أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد واللعن على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما بحث سر این بود که شرطیت تمکن از تصرف آیا اختصاص داره به بعضی از اصناف زکوی و تعمیم داره. آقای هاشمی بحث رو که شروع میکنن میگن به قاعده اصلا تمکن از تصرف نباید شرط باشه، شرطیت تمکن از تصرف خلاف قاعده، بنابراین هر مقداری که دلیل داشته باشیم به اون ملتزم میشیم، بیشتر از اون ملتزم نمیشیم. حالا ببینیم از جهت روایات چقدر دلیل داریم. ایشون میفهمند که روایتی که عنوان عام داشته باشه، همه اصناف رو شامل بشه، ما نداریم. تنها یک روایت هست که این ممکنه توهم بشه، یک عنوان عام داشته باشه. اون روایت، روایت عبدالله ابن سنان هست که لا صدقت علی الدین ولا علی المال القائب عنك حتی یقع فی یدک. و با این تقریب که این روایت اطلاق داره هم در مورد مال که حول درش معتبر هست و هم در مورد مال که حول درش معتبر نیست، که غلات باشه، در مورد مالی که حول درش معتبره، این روایت معناش اینه که یک سال در دست شما باشه، در اونی که حول درش معتبر نیست اینی هست در هنگام وجوب در دست شما باشه. بعد ایشون میفهمن الا انه من الواضح اختصاصه به غیر الغلات، یعنی واضحه که این به غیر غلات اختصاص داره و توضیح میخوان بدن که به چه جهت به غیر غلات اختصاص داره. من حالا قبل از اینکه وارد توضیح مطلب ایشون بشم یک مروری بر روایات این فصل باب کردم. غیر از این روایت دو تا روایت دیگه هم هست که ازش میشه لااقل در حد توهمی که ایشون تعبیر میکنه تعمیم رو استفاده کرد. حالا اینا رو ما اول بخونم بعد در مورد بحثش رو شروع کنم. اینا بعدی بحث های مشترک داره با این روایتی که ایشون مورد بحث قرار داده، بعدی روایت بحث خاص داره. من اول همه روایت رو بخونم تا ببینیم بحث مشترک و بحث خاصش با هم فرق داره. روایت هایی که مطلق هست، همه نسبت به کل اموال به افتلال کل اصناف زکوی میتونه دلیل تلقی بشه، یکی روایت 12989 هست، روایت عیس ابن القاسم، روایتی که در مستطفات سرائر از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب نقل شده، عن علی ابن سندی عن صفان عن العیس ابن قاسم عن ابی عبدالله علیه السلام، که قبلا بحث سندش گذشت. گفتیم تنها کسی که دو تا مشکل این متن ممکنه داشته باشه، یکی طریق شیخ طوسی به کتاب محمد ابن علی ابن محبوب که ما به طور کلی، طریق ابن ادریس به کتاب محمد ابن علی ابن محبوب که ما خب این رو به طور کلی طرقه به کتب رو اشکال نمی کنیم، به خصوص در طریق به کتاب محمد ابن علی ابن محبوب که به خط شیخ طوسی در اختیار ابن ادریس بوده، کتاب محمد ابن علی ابن محبوب به خط شیخ طوسی در اختیارش بوده، اون دیگه هیچ اشکالی درش نیست. یکی هم علی ابن سندی هست که گفتیم علی ابن اسماعیل ابن عیسای اشعری هست که حالا اون توثیق نصر ابن صباح رو در موردش اگر قبول نکنیم، از صباح در مورد همین بود دیگه، آدم برادرش بود، همین بود بخرا. از این بگذاریم، محمد ابن این اکثار روایت این طبقه دلیل بر وساقت علی ابن سندیه. همچنین اینکه محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری ازش نقل کرده و استثنا نشده که ما این رو دلیل بر وساقت میدانیم. علا تفصیل مذکور فی کوچه فی محله. خب پس بنابراین سندش از جهت سندی معتبره. عن صفان عن عیسى بن قاسم عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل اخذ مال امراته فلم تقدر عليها زکات قال انما هو على الذي منعها انما هو على الذي منعها. خب این روایت خب اطلاق داره، میگه بر همسر نیست، شوهرش که گرفته این باعث میشه که زکات به گردن زن نباشه. این که بگیم این روایت اختصاص داره به مسئله دین و امثال اینا وجه خاصی هم نداره، قبلا یه بحثایی کردیم. فل جمله احتمالاتی ممکنه باشه اخذ مال امراته بگیم یعنی قرضن گرفته، نه اطلاق داره، این اختصاص نداره که قرضن گرفته باشه که بگیم مربوط به قرض است و و الان پس نمیده، نه در اختیار گرفته و الان نمیذاره زن از این مال استفاده کنه. این روایت خب یک اشکال آقای هاشمی در روایت عبدالله ابن سنان کرده که این اشکال تو این مورد هم میاد. ایشون گفته که کلمه مال در روایات زکات اطلاق نداره، عدم الاطلاق فی کلمت المال فی هذه الروایات لغیر النقدین الا ما سیظهر من مراجعت الروایات الوارده فی اصناف زکات و قد ذکرنا ذلک سابقا و سیاتی ایضا. حالا ما بحثش رو تو جلسه قبل شروع کردیم، ادامه میدم در این جلسه. خب این یه روایت. روایت دیگه روایت 12980 هست. 12980 بله، اونم باز کلمه مال داره. حالا یادم رفتیم بحث سندیش رو بحث کردیم یا نکردیم، حالا به نظرم کردیم بحث سندیش رو، ولی حالا حسش میگم. روایت عبدالله ابن سلام قال قلت لابی عبدالله علیه السلام مملوکن فی یدهی مالون علیه زکاتون قال لا، قلت ولا علا سیده، قال لا انهو لم یسل الى سیده و لیس هو للمملوک. که این چند تا سند داشت و محمد ابن ابی حمزه تو سندش بود و علی ابن حسن تاتری و اینا. به نظرم بحثشو کردیم، بحث سندیشو. حالا اگه بحث سندیشو نکرده باشیم مراجعه کنید ببینید قبلا بحث سندیشو نکرده باشید به من بگید بحث داره. بحث سندیه خوب داره که رفقا گفتش که مدتی بحث سندی نکردید، ما خسته شدیم از این بحث های دیگر دادید کمی هم بحث سندی بکنید. گفتم چشم، حالا یک کمی هم این برای چیزه این دوستانی که بله به اصطلاح میگفت آهنگ درخواستی، این هم بحث درخواستیه. بله حالا این روایت رو ببینید، اگر بحث نکرده باشیم فردا در موردش بحث میکنیم. خب اینم 12980 هست که اونم کلمه مال توش هست، فیدهی مالون علیه زکاتون. این خب اگر این که آیه مال اطلاق داره یا اطلاق نداره این بحث. بعدیش 13206 بکنم همین عبدالله بن فران. بله همین عبدالله بن فران هست.
خافی و الالو شرای با هم فرق داره سمده.
آره آره بله به نظرم بحث کردی تو ذهنم از بحث سندشو کردیم حالا تو ذهنم هست منم بعد این حالا فعلا آهنگ تکراریه. حالا حتش کنم خدمت شما. اما حالا اصل بحث این سه تا روایت یه جهت مشترک دارن، کلمه مال درش به کار رفته و آقای هاشمی مدعی هستند که مال در روایت های باب زکات انصراف داره به مال به معنی مطلق. این بحثش رو در پایان این بحث یه مقدار بحث کردن، قبلا هم بحثش آورده تو بحث زکات بر مال یتیم در صفحه 20 اینجا این بحث رو آوردن. ایشون میگن که روایت هایی که زکات در مال یتیم رو نفی میکنه تمام اونها تعبیر مال دارن و این مال یتیم مراد اختصاص داره به نقدین. به قرینت تعبیر فیها و اکثرها الا ان الوارد فیها جمیعا به استثناء روایت واحده فیت تعرض علیها فی الجهت القادمه عنوان لا زکات فی مال الیتیم و اکثرها ظاهر به قرینت تعبیر فیها بالمال الصامت او الموضوع او الذی لا یحرک او الذی لم یتجر به او الدین فی ارادت خصوص نقدین للمال به معناه اللغوی العام. خب اینا ببینیم آیا این مطلب درست هست درست نیست.
ادعا عام یا فقط مال یتیم؟
نه ادعا ما بحثشون نکاتی که اینجا میخواد بکنه این در خصوص این روایات گفته، ولی از این ایشون نتیجه گیری میخواد بکنه که مال به معنی عام اطلاق نمیشه بلکه به خصوص نقدین اطلاق میشه. حالا میگم بعد. خب ایشون میگه که این روایات مراد از مال خصوص ماله، روایاتی هم که این قرینه رو نداره مراد عامه، روایت هایی که این قرینه هم نداره مراد عامه، اونجا دیگه معنا رو عام قرار میده. تمام. خب اینجا حالا روایت زیلش روایتی رو آورده، دست شما در نمیاد. تو اینها روایت اول این هست فی مال الیتیم علیه زکاتون قال اذا کان موضوعا فلیس علیه زکاتون فاذا عملت به فانت له ضامن و ربح للیتیم. بحث سر این هست که این عملت به، اولا ایشون میگه کلمه موضوع شاهد بر این هست که این روایت مراد از این روایت نقده اینه. این چجوری قرینیت داره؟ اون چیزی که باش تجارت میشه اختصاص به نقدین که نداره. نقدین رو باش میرن یه مالی میخرن، اون مال رو نگه میدارن، این مال میشه مال موضوع. گاهی قد دو سال سه سال این رو نگه میدارن برای اینکه قیمتش بره بالا. مال موضوع که اختصاص نداره به مالی که نقدین باشه، کما اینکه مال تجارت هم اختصاصی به اون نداره. اونم ایشون میگه به قرینه این که حالا چجوری ایشون استدلال کرده من نمیدونم. بعد میگه چون روایات داره عمل به عمل شده، یعنی باش تجارت شده، اون هم اختصاص پیدا میکنه به مال تجاره، به نقده. مگه تجارت فقط باید تجارت مال نقدین به نقدین که نیست؟ نقدین رو میرن باشی جنسی میخرن، اون جنس رو نگه میدارن یا میبرن جای دیگه و میفروشن، و این اینا یه زمان نقدینه یه زمان متاع امثال این هاست. اینی که اینا رو خیلی کنا واضح دونسته و اینها نمیدونم چیه.
در عکس میکنه زورش داره میشه که غیر نقدین باشه.
حالا اجازه بدید، حالا اجازه بدید. نکته ای که اینجا وجود داره، من حالا به خصوص بعضی روایات رو یادداشت کردم اینجا، روایت هایی که در خصوص ایشون میگه به قرینه موضوع بودن اوملبه و دین، اینا اختصاص داره به نقده. من حرف این واژه ها رو موضوع املال تجاره دین در موارد غیر نقده نشده باید شو یادداشت کردم. یه سری باید که اختیارم نبود، به اصطلاح در مقام استقصا نبودم، همینجوری داشتم روایت های مربوط به همین باب رو دنبال میکردم، همین روایت های به اصطلاح همین باب رو، اصلا روایت های جای دیگر مراجعه نکردم، روایت هایی که مربوط به بابای مربوط به این بحث بود رو یه مقداری دنبال کردم. از هر کدوم یه چند تایی پیدا کردیم که این عبارت ها مربوط به نقد واضح هم هست، نه اینکه خیلی ابهامی داشته باشه، و من تعجب میکنم اصلا چه مدل استدلالیه، خیلی واضحه که این مطالب اینقدر نمیدونم. به هر حال 12 کلمه موضوع در مورد غیر نقدین، 12689 عن سلیمان ابن خالد قال سول ابو عبدالله علیه السلام عن رجل کان له مال کثیر فاشترى به متاعا ثم وضعه فقال هذا ما متاع موضوع فاذا احببته احببته بعته فيرجع الی راس مالی وفضل عن هذا متاع موضوع. خب پیدا سیگه این جنسی هست که موضوع هست. یه روایت روایت دیگه 2699 سألته عن الرجل یکون عنده المتاع موضوعا فیمکث عنده السنه و سنتین و اکثر من ذلك، قال لیس علیه زکات حتی یبیعه الا ان یکون اعطی به رأس ماله فیمنعه من ذلك التماس الفضل. میگه این مال یه موقعی هست، حالا در بحث مال تجاره هست که این یه موقعی این مال تجاره جوری بوده که رأس المال رو بهش میدادن ولی نفروخته، میخواسته گرونتر بشه بفروشه، اون زکات داره، ولی اگر اون زکات داره بله، ولی اگر نه رأس المال رو نمیدادن زکات نداره، که البته اون زکات مال تجاره است. من حالا بحثم سر وجوب زکات نه وجوب زکاتش نیست، بحثم سر اینه که کلمه موضوع بودن رو در مورد متا به کار برده. 12702 لا تأخذن مالا مضاربتا عن ابي بصير قال لا تأخذن مالا مضاربتا الا مالا تذكيه او یذکیه صاحبه و قال ان کان عندک متاع فی البیت موضوع فاعطیت به رأس مالک فرغت عن فلک زکاتو. خب این در متاع این یک تعبیر موضوع. تعبیر ما عمل للتجاره 12683
الان
آمو قبل
لات استفاده
نشد، نه اختصاص نقده نداره دیگه، اختصاص به نقده نداره،
خلدات
تو
مشکلی
نداره، بله
خلدات
بله. حالا اونش هم بعد صحبت میکنم، صبر کنید. بفر اختطاع. ایشون میگه مال این به قرینه این مراد نقده اینه، نه این قرینیت به نقده این نداره. ما عمر التجاره یکی در مورد برده تعبیر شده، 12.683 میگه لیس علی الرقیق زکاتون الا رقیق یبتغا به التجاره فانه من المال الذی یزکا. یعنی مال اینجا به کارم برده، حالا اون عبارت دیگه مال نداشت ولی متاع بوده اینا، من غرضم کلمه مالش نبود، میخواستم بگم اون موضوع بودن اختصاص نداره، اینجا مالم داره. 12.683 این بود. 12.690 در مورد وصیفه هست کنیز. ان اسحاق ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یشتری الوصیفه یثبتها عنده لتزید. کنیز میخره نگه میداره که قیمتش بره بالا، به عنوان یک مال تجاره باش برخورد میکنه. و هوا یورید بیده آها اعلا ثمنه ها زکات قال لا حتی یبیه ها. این رو باید. 12.691 ان محمد ابن مسلم انه قال کل مال عملت بهی فعلیک فیه زکات اذا حال علیه الحول. قال یونس، اونی که مورد استناد من هست عبارت یونسه، تفسیر ذالک انه کل ما عمل للتجاره من حیوان و غیره فعلیه فیه زکات. این بحث حیوان اینا میفهمن، من حیوان و غیره اینا میگه. 12.696 خالد ابن الحجاج الكرخي سألت ابو عبد الله عليه السلام عن الزکات فقال ما كان من تجارت في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها الا لتزداد فضلا على فضلك فذكه وما كانت من تجارت في يدك فيها نقصان فذلك شيء اخر. اینی که یک مال و تجاره ای که دست شما هست که برای چی نگه داری و اینکه قیمتش بره بالا، این چیز روشنش اون به اصطلاح متاع هست. البته در مورد نقدین هم فی الجمله تفویر میشه که مثلا فرض کنید که الان به خصوص که سکه نگه میدن و قیمتش بره بالا، اون موقع هم فی الجمله این بوده گاهی وقت سکه ها قیمتش بالا مثلا، ولی مثال روشنی که نگه می داشتن برای اینکه قیمتش بره بالا نقدین نبوده، چیزای دیگر رو تیز می کردن. نقدین اینقدر تفاوتهای قیمتیش زیاد نبوده. البته من یه موقعی دنبال می کردم فل جمله بالا پایین می رفته ولی نه اینقدر. یه موقعی تقریبا دینار رو یه موقعی تو کتاب تاریخی نگاه می کردم، دینار رو از 8 درهم دیدم به فروش میرسی تا 16 درهم، چیز معمولیش 12 درهمه، هر دینار 12 درهمه، ولی تو چیزهای مختلف دنبال کردم از 8 درهم برخورد کردم تا 16 درهم. این مقدار به اصطلاح کمینه و بیشینه قیمتیش رو دیدم. حالا اگه دنبالم بکنه ممکنه موارد، ولی خیلی زیاد نبود. یعنی میگم فلورانس تغییراتش خیلی کمه، ولی جنس های دیگه نه. خب جنس های دیگه خیلی وقت قیمتش بالا پایین میرفت و اینا نوع مثال های روشنی که اینها دارن. این مثال ها بحث های چیزهای دیگه. این خالد ابن حجاج الکراوی، خالد ابن حجاج الکرخیه. کرخ مرکز تجارت بغداد بوده. حالا بحثی یه قدری تاریخی بکنیم اونه که آهنگ غیر درخواستی باشه اصلا. و اکثریتشون هم شیعه بودن، ثروتمندای شیعه، برای اینکه نتونن یعنی تو حکومت ها ارتباط نداشته باشن معمولا میومدن تو تجارت. یکی منطقه کرخ که منطقه تجاری بغداد بوده بیشتر در اختیار شیعه ها بوده، نقطه فقل تجاری بغداد رو هم شیعه ها در اختیار داشتن.
راوی
از امام صادق بوده،
زمان امام صادق من بغداد ساخته شده.
چرخ به اصطلاح بعدن اون زمانی که پرسیده بوده کرخی نبوده. بله، زمان اینا تاجرهایی بودن، بعدن که چرخ ساخته میشه میان چرخ رو چیز میکنن، یعنی محور اصلی چرخ تجار هستن. اینا نقطه ثقل بغداد اینی که حالا تو تاریخ بغداد مراجعه کنید، من فکر میکنم یه سری فحشایی که تو تاریخ بغداد نسبت به چرخ هست، بحثش شیعه و سنیه. میگه آدم های پس تو کرخ هستن، اینا فوشای مذهبیه، نه چیزای دیگه. بحثشون دعواشون سر همین ده. تو بغداد یه بابل کوفه بوده، اون سنیا اونجا بیشتر ساکن بودن و کرخ دعواهای بین کرخی ها و بابل کوفه توی عرض کنم خدمت شما کتاب تاریخی خیلی مفصل وارد شده.
این که مال تجارت نصابش نصاب نقدینه، اگه یکی از نقدین چیز میشه، و اینکه مال تجارت به گونه ای هست که دائما داره با چشم سودا، یعنی ارزش گذاری پولی میشه.
خب
از این جهت میشه یعنی الحاق مال تجارت به نقدینه داشت. درسته میدونم موضوع برای اونا استفاده شده، ولی اینکه میگه آخرش تو این زمان
استفاده پیدا نکرد دیگه، تموش شد. خب 12 600 12 698 انفعله سعید الاعرج، این سعید الاعرج سمان هست که به لقب سمان هم شناخته میشه. قال فعله سعید الاعرج و انا حاضر اسمع، فقال انا نکبث زید و سم اندنا نتلو به تجاره، فروب اما مکس اندها اندنا از سند و سندان حل علیه زکاتون، فقال این کن ترقه و فیاشه این او تجد و رأس مالک فعلیه زکات، و این کن اندنا تربس و بهیل انکه لا تجد الا وزیه فلیس علیه زکاتون حتی یسیره ذهبن او فزه تا آخر باره. خب این هم یه عبارت. اما کلمه دین، حالا باز دین نوعاً دیونی که میگرفتند نقدین بوده غالباً، ولی همین دین هم اختصاصی نداره به نقدین. من حالا دو تا روایت هم در اون دین که به اینا ربطی نداره رو یادداشت کردم. 13-22 این روایت مفصلیه، کامل میخوام بخونم تا روشن بشه که این اختصاص نداره به نقدین و بلکه ظاهرش غیر نقدینه. بعد میگه که رجل انظراره قال قلت لعبی جعفر علیه السلام رجل دفع الى رجل مالا قرزن على من زکاته على المقرض او على المقترض، قال لا بل زکاتها ان كانت موضوعه عنده اولا على المقترض على المقترض. قال این یادم رفیق کرده باشه که خوب بود برای چیز هم تمسک میکردیم، همین روایت بود و اون بحث اولی که گفتم باید حول معتبر باشد ان کانت موضوعتا عنده حولا، نه بذارت کنم اینو احتمالا نوشتم، چون ما دو سری روایات اون یادم رفته اینجا بنویسم هنوز بحثش نرسیده. ما یه سری روایت های مطلق دنبالش هستیم که تمام مواردی رو که نصاب زکات هست شامل بشه. اون سه تا روایت بود که خوندم. یه روایتی هست که نسبت به انعام اطلاق داره، نسبت به مافیه الحول. این یکی از اون روایتی هست که نسبت به مافیه الحول اطلاق داره. این بل زکاتها ان کانت موضوعتا عنده هولا علی المقترض، زکات مال القرضی که بر مقترض هست به شرطی بر مقترض هست که یک سال موضوعتا عنده باشه. قال قلت فلیس علی المقرض زکاتها، قال لا لا یزکی المال من وجهین فی عام واحد ولیس علی الدافع شیء لأنه ليس في يده شيء إنما المال في يد الآخر فمن كان المال في يده زكاه. قال أفيزكي مال غيره من مال مقترض، این مال مال مقرضه، مقترض مال مقرض زکات بده، این که مال مال مقرضه. امام میفرماید إنه ماله ما دام في يده و لیس ذالک المال لأحد غیره. ثم قال یا ذراره، این که گفتم به این روایت میشه تمسک کرد بحث داره، اونا حالا این بعدا بحثایی داره بعدا صحبت میکنم در مورد افا یزکی مال غیره من ماله. قال انه ماله ما دام فی یده و لیس ذالک المال لأحد غیره. ثم قال یا ذراره ارعیت وضیعت و ذالک المال و رب و حول من هو، این کم این مال قیمتش بیاد پایین بالا بره این مال کیه و علی من هو، مال مقترضه دیگه. اینی که پالا بودن و پایین بودن قیمت در موردش مطرح هست فرد ظاهرش غیر نقدینه، این یک. قلتو للمخترف قال فله الفضل و علیه النقصان و لهو ان ینکه و یلبس من و یأکل من و لا ینبغی لهو ان یزکی بل یزکی فانه علی. لهو ان ینکه یعنی این اون چیزی که قرض کرده میتونه کنیز باشه، یلبس من یعنی میتونه لباس باشه، یأکل من یعنی معکول میتونه باشه. میگه که این که شما این ینکه و اینها رو به باواسطه نقل هم میکنید، بگید که میتواند این با این یک کنیزی بخرد با اون کنیز مباشرت کند، می تواند لب... اینا خب خلاف ظاهر فرد ظاهره شده که مستقیم خود اینها باشه، یعنی میخواد بگه انتفاع از این مال برای مقترض زکات نده. این اشاره به همین هست، اینا قبلا بحثشو کردم که استدلال امام علیه السلام تو این روایت به این هست که همین که شما میبینید که اینها انتفاع بردن از این مال ها برای مقترضه، این خودش کاشف از اینکه اون مالکه، و الا اگر مال این مال عین این مال مال خودشه اون کسی زکات باید بده که عین مال در اختیارش باشه و عین این مال در اختیار مقترضه نه در اختیار مقرض. مقرض ذمه چیز رو مالک هست. خب این مال اطلاق داره دیگه، اطلاق کر روشن که به اصطلاح اختصاص نداره به نقدین و غیر نقدین رو هم میگیره. نه نه اون حیثی که تو این روایت مورد بحثشه حیث دیگه، حالا اون زکوی مال تجاره، زکاتی که اینجا هست اما زکات واجب و زکات مستحبه، نسبت به مال تجارهش زکات مستحب هست.
منظور گوسفندی که
از پشکش
بشه
مثلا؟ نه نه حالا منکوه رو ایشون مراد شد بود. استاد
توی این روایت منها رو شما بعضیه
گرفتید مثلا
طرف
اینه آیه شعروتی تشبیه بگیرید تشبیه بگیرید. خب نشویه میگیریم فرد ظاهرش همینه که از طریق این بتواند لفظ کنه دیگه، اون مثل روشنش کنه دیگه. آخه بله عرض کنم خدمت شما، منو به این روایت هم روایت دیگه یه روایت دیگه 13026
بیشتر
یونیاره و قریبه. صبر کنید اینا یه چیه، نه عجله نکنید خیلی. بعد از درست یه چیز بهتون میگم. بعد 13:26 ان ابان ابن عثمان امن اخبر قال سألت احدهما علیهما السلام ان رجل علیه دین و فی یده مال وفاء ان بدینه و المال لغیره هل علیه زکات فقال اذا استغرض فحال علیه الهول فزکاته علی اذا کان فیه فضل. این اذا کان فیه فضل فرد ظاهرش عرض کردم جایی هست که اون مالی که غیر تحویل گرفته غیر نقد این باشه. خب این همین. حالا یه بحث این هست که اینا قرائنی که ایشون ذکر میکنه هیچ کدوم قرینیت نداره. یه بحث. یه بحث دیگه این هست که این روایاتی که حالا من بعدی روایاتشون میخونم، این روایات فرض کنید که مال و تجاره اختصاص داشته باشه به نقدین، آیا این معناش اینه که مقسم هم نقدین هست؟ حالا من روایتشو بخونم تا اون نکته‌ای که میخوام عرض کنم که نکته خیلی مهمیه. میگه که مثلا این معتبره یونس بن عبدالرحمن ارسل تو این مشابهش روایت زیادش به همین مضمونه. ارسل تو الى ابی عبدالله علیه السلام ان لی اخوتا صغارا فمتا تجب على اموالهم الزکات قال اذا وجبت عليهم الصلاه وجبت الزکات قلت فما لم تجب عليهم الصلاه قال اذا تجر به فذكه. خب آقای هاشمی اینجور استدلال میکنه، میگه این اذا تجر به یعنی نقدین، چون این یعنی نقدین پس مقسم هم که در واقع در نقدین میگه نقدین، اگر باش تجارت بشود زکات دارد، اگر باش تجارت نشود زکات ندارد. صحبت اینه که اگر یک قسمی از یک تقسیم بندی یک مورد خاصی بود مقسم رو هم خاص میکنه. مثلا اگر گفتن که شما مثلا عالم رو احترام کن، میگه اذا کان موسویان مثلا هل اکرم العلماء، میگه اذا کان موسویان فاکرم هم و اذا لم یکن به موسویان فلا تکرم هم. این که موسوی اختصاص داره به سیدها، به قسم خاصی از علما، آیا این لازمه چینه که اون مقسم هم اختصاص داشته باشه؟ فوقش اینه که اذا تجربه این اختصاص داره به نقدین، این معناش این نیست که اذا تجربه مرجع ضمیرش نقدینها. ببینید یه موقعی ما میگیم لفظ، فرض کنید مثلا این مثالی که دادم که شخصی سوال میکنه که هل اکرم العلماء، میگه اذا کان موسویان فاکرمه و اذا لم یکن موسویان. این که موسوی اختصاص به سادات داره مرجع ضمیر رو سید نمی کنه، موردش سیده. فرق است بین این که مورد یک لفظ یک خصوصیت داشته باشه و اینکه لفظ در اون مورد استعمال شده باشه. یه اشتباهی که خیلی وقتا میشه این هست، آیه شریفه هست و جا رجل من اقصى المدینه یسعى، اون شخصی که مثلا مردی که از آمده، دیدم بعضیا میگن مثلا مراد از رجل مؤمن آل فرعونه، اینکه مراد مؤمن آل فرعونه، نه اینکه لفظ رجل در اون مؤمن به کار رفته. رجل به معنی مطلق رجله، ولی مصداق خارجیشون آقا بوده. مجرد اینکه مصداق خارجیش یه نفر باشه، لفظ رو مستعمل و فیهش رو خاص نمی کنه. مورد استعمال غیر از مستعمل اون فیه، نه توجه بکنید، خیلی مهمه، خیلی اشتباهات گاهی قد این شده. مورد استعمال غیر از مستعمل اون فیه، وقتی مورد استعمال، بله، در این که اگر یک مقسمی باشه در یک قسمش مستعمل اون فیهش اگر خاص باشه، مقسم هم باید خاص باشه مستعملون فیهش، ولی نه اینکه اون قسمش یک ویژگی خاصی داشته باشه. مجرد اینکه اون قسمش ویژگی خاص داشته باشه، مقسم رو به اون ویژگی خاص اختصاص نمیده. اینجا هم همینه، میگه که من مالی دارم، میگه اگر با این مال تجارت کردی فهوه زکات داره، اگر تجارت نکردی رکات نداره. فرض کنید تجارت فقط با نقدین میکردن، مجرد اینکه تجارت فقط با نقدین میکردن، این مقسم رو خصوص نقدین نمی کنه. این قسم خاصش هم مستعمل و فیهش رو نقدین نمی کنه، مورد خارجیش نقدین میشه. مجرد اینکه مورد خارجیه یک قسمی یک وصف خاصی داشته باشه، مقسم رو اون قسم خاص نمی کنه. پس بنابراین مالی که اینجا مورد سوال هست مطلقه. میگه این مال اگه باش تجارت کنید، که فرض کنید شما اصلا با نقدین مثلا تجارت میشه، این معناش این نیست که اون مقسم اختصاص داشته باشه به اون شیی که باش تجارت بشه کرد. بنابراین فوقش و تجربه بهی فذکه موردش نقدین باشد، نه اینکه کلمه مال به معنی نقدینه. تمام این روایت همینجوره، یعنی این روایت هایی که ایشون نقل کرده فوق عرض کردم، اصل اینکه یه تجربه اختصاص به نقدین نداره، به فرض هم اختصاص به نقدین داشته باشه، مقسم رو خاص نمی کنه. و مقسم اینه، هیچی که از این روایت هایی که اینجا هست برای استدلالشون کافی نیست. حالا بعد ایشون ادامه بحثایی داره، حالا این بحثا رو میخونیم، بعد شواهد دیگه‌ای که ایشون تو اون همون بحثی که هست در ادامهش یه سری شواهد رو میخواد بیاره برای این که بگه که کلمه مال در خصوص نقدین به کار رفته. یه نکته ای رو من اینجا حالا زنیه بکنم، مفید هست. بعضی از دوستان تو جلسه قبل اشاره میکردن که آیا اصلا این مدل استدلال درسته که ما بگیم چون مال رو مثلا در این روایت در نقدین به کار برده، ما بگیم مال انصراف داره به نقدین. من عرض کردم که اینا بحثه مفصل کبروی داره که چجوری از استعمال میتوانیم کشف کنیم حقیقت رو. اون اصل بحثه کبروی شما نمیخوام واردش بشم. بله میشه این اشکال که اینا همراه با قرینه هستن، اون اشکال نیست، در جای خودش بحثه مفصلش رو ما کردیم که اون خود مدل خاصی داره که میگم یه ماه ما دوش بحث کردیم. ولی آقای هاشمی از اون زاویه دید مطرح نمی کنه، یه زاویه دید دیگه داره که اشارم کرده، من به ذهنم رسیده بود این پاسخ، ولی بعد دیدم خود آقای هاشمی هم به این مطلب اشاره داره در لابلای فرمایشاتشون. بحث اینه، سائل که سوال می کنه، تو سوال سائل که قرینه نیست، قرینه تو کلام امام علیه السلامه. ایشون میگه امام علیه السلام از سوال سائلی که هیچ کلمه و تجربه و امثال اینا نیومده خصوص نقدین فهمیده، و در جب ما از کلام امام علیه السلام میفهمیم که سوال سائل اطلاق داشته،
اطلاق نداشته.
بله اطلاق نداشته، و مراد از این دیگه اون اشکال وارد نمیشه که شاید کلمه نقدین معناش معنای عام بوده به قرینه یک قرین. قرینه باید در کلام ذوالقرینه باشه دیگه، سائل که نمیتونه به کلام امام علیه السلام اعتماد کنه برای معنای خاص کردن دیگه. استدلالشون اینه که بعدن تو اشاره به این مطلب داره که امام علیه السلام کلام سائل رو خاص فهمیده، این معنیش اینه کلام خاص، سائل انصراف معنی خاص داشته. من حالا اون جهاتی که اشکالاتی کردم اون اشکال مانعی نیست، علاوه بر اینکه به طور کلی عرض کردم بحث این که استعمال چجوری قرینه بر معنی حقیقی میشه اونام در جای خودش باید بحث بشه، این اشکال
دعایی معنی حقیقی که نمیفهمیم
نه، ولو معنی انصرافی مهم نیست، ولو معنی انصرافی معنایی که واژه به اون معنی انصراف داشته باشه، این مقداری ظهور کلام رو ایشون با این کار استخراج میکنه. من های اشکالتون میکنفتیم اون اشکال به ایشون وارد نیست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.